السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نسلين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ۳۵۴ رو بیارید، آیه ۳۵ که آیه معروف آیه نور. الله بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. عرض شد که مثال نور، این آیه شاید یکی از سخت‌ترین آیات قرآن و مثال‌های سخت قرآن است. هدف از تولید این مثال در بحث نور، که بحث نور یه بحث دو بعدیه، اینا عرض کردم، هم بحث چینش نظام هستی رو نشون میده و هم بحثای سلوکی، یعنی هم بحث تکوینی داره که عالم چه مدلی آفریده شده و چینش در نظام هستی چه مدلیه، و بر پای همین این نکته اینجوری است که ما چه باید بکنیم. و هدف از این آیه دقیقا کارایی که از این آیه خواسته بگیره، اینو دیگه گفته شده دیگه از قبل، کارایی رو دیگه شد کارایی رو که خواسته از این مثال بگیره این است که در حقیقت بیاره نور رو به عنوان امام که باعث اخراج از ظلمات میشه به سمت نوری. امام رو مطرح کنه، جامعه‌ای که در پی امام حرکت میکنه، در پی ولی حرکت میکنه، بشه اهل البیت، که فی بو این نور میره تو بیت، در حقیقت فی بیوتن، در حقیقت راه اهل البیت شدن رو داره اینجا نشون میده که حالا مفصله انشالله و هم دیگه گفتگو میکنیم، که بعدش هم که رجال الله تولیه هم تجارت هم علا بیان از ذکر الله. خب یه مثال سخت تولید کرده، حالا میشه این مثال سخت رو ازش گذر بکنیم و ردشیم بریم. واقعا تو کتب تفسیری هم حتی این مثال رو باز نکردن، یعنی المیزان هم نگاه میکنه باز نکرده. چراش؟ به دلیل شاید صعوبتشه، نه اینکه ایشون نمیدونه زیاد چیده، اینا شاید صلاح ندیدن مثال بازش بکنن. رساله ها و کتبی کلن حول این آیه نور نوشته شده، یعنی اینجوری نیست که نوشته نشده، ولی آیه سختیه به هر جهت، قشنگ مشخص از قیافش هم داد میزنه، هی داره یه چی داره مثال میزنه به یه چی دیگه، این زجاجه این فلان اینا، این زیتش اینجوری میشه و فلان اینا. حالا ما هم در یه حدی نزدیک میشیم به بس، یه حدیش هم نزدیک نمیشیم به بس، یه حدیش هم نه من میفهم نه شما میگه، بعدش اینجوریه دقیقا. حالا یه مقداریشه که فکر میکنم تو این کلاس میشه اساسا به این بس پرداخت، میپردازیم. این نکته که در حقیقت این آیه اشرقت الارض به نور ربها رو بیارید، سوره زمر میشه آیه، سوره مبارکه زمر آیه 69 صفحه. مسئله نور رو صفحه 466 خیلی بهش قرآن پرداخته، به جهت بیشتر سلوکی پرداخته، یعنی هدایتی. نور چون که روشن میکنه، حکایت از یک هدایت میکنه در حقیقت، که حالا تو همین آیه نور هم اینو داره، یهد الله لنوره ای من یشا. آیه 466 گفتم مسئله تکوینی نور کلن اینجوریه که چنانچه نور نباشه، دو مدل نور نبودن وجود داره. یکی این که نور نباشه ما اینجا نمیبینیم، یکی که نور نباشه اصلا اون شی نیست. نه اینکه دیدن و ندیدنش به نور بستگی داره، بودن و نبودنش به نور بستگی داره. عرض کردم مثل اینکه شما تو آینه میخواید یه چیزی رو ببینید، نور نباشه اصلا شما نمیبینید. نه اینکه نمیبینید، بلکه اصلا نیست که شما بخواید ببینید. اینجوری نیست که یه تصویری در آینه هست و شما صرفا نمیبینید، نه اصلا نیست و شما هم نمیبینید. فرق داره تا اینکه اینجا برقا رو خاموش بکنن. برای همین است که در این آیه مهم 68-69 سوره مبارکه زمر این نفخه های سور رو اینجوری بیان میکنن، و نفخه فی سور، بسم الله، و نفخه فی سور در سور دمیده میشه. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، هر کی در آسمان و زمین صعقه میزنه، و صعقه میزنه یعنی مدهوش میشه نه بیهوش میشه. به خر موسی صعقا یعنی مدهوش شدن. الا من شاء الله، الا یه عده ای که اونا اصلا صعقه نمیزنن، صعقه در وجود اونا داره انجام میشه. اینها امامانن، اینها دقیقت انسانهای کاملی هستن که اینا صعقه نمیزنن اصلا، اینا مدهوش نمیشه، از مدهوشی اینا گذشتن. حالا توضیح مفصله. ثم نفخ فیه اخرى، یه دونه سور دیگه میزنه، فاذا هم قیام ینظرون، بعد همه بلند میشن نگاه میکنن، و اشرقت الارض بنور ربها، اینی که در جامعه کبیره داره، و اشرقت الارض بنورکم، و اشرقت الارض بنورکم، به نور شما اشراق میشود. رب الارض امام الارض، رب ارض امام الارض، این معنیش یعنی چی اشراق میشود؟ این افتاده دست حکما به نام اضافه اشراقیه. اضافه اشراقیه معنیش اضافه دو طرفه نیست، اضافه یه طرفه است. اضافه دو طرفه یعنی من هستم شما هستید، یه رابطه با هم دیگه برقرار میکنیم، رابطه استاد شاگردی، رابطه پدری پسری، رابطه برادری برادر میناست، این رابطه هاست. اضافه های یه طرف، اضافه ای که من دارم با خودم، به عبارتی یعنی به واسطه توجه به وجود خودم و صحنه های در وجود خودم تازه اون موجود می شود. به این میگن اضافه اشراقی اصطلاحا. اونجا معلوم میشه که تمام آسمان و زمین به نور امام هست، یعنی نور الامام هست که این هست. هر همین است که تو روایات ما داریم لعول الحجه لساخت الارض به اهلها، اصلا چیزی نبود، اصلا چیزی نمیتونه باشه، امام اگر نباشه چیزی نمیتونه باشه. این چینش نظام هستی مدلیه که باید توش انسان کامل و یه سری سرسلسله وجود داشته باشن تا بشود خدا پخش بشه در عالم دیگه. حالا بیشتر از این نمیتونم زبان بدم به قضیه. سیستم عالم اینجوریه که شما باید یک نورانیتی این وسط بین خدا و خلق وجود داشته باشه. بله بله دیگه، اون اگر بخواد خودشو نشون بده و پخش بشه و پهن بشه و در همه عالم دیده بشه، باید از یک کانالی عبور بکنه. اون کانال، کانال انسان کامله که باید از اونجا عبور کنه. برای همین است که شما میبینید در قصه آدم و در همه قصه‌های همه انبیا که میخواستن توبه کنن، باید با انسان کامل توبه کنن. یعنی فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، اگه بخوان توبه کنن یعنی بتونن برگردن، از کانال انسان کامل باید بتونن برگردن. این کانال، کانال واقعی هستیه. خب یعنی هستی نمیتونه چنین کانالی رو نداشته باشه، نه اینکه این نقص نقص حضرت حق ما. مثل این میمونه که شما فرضون تو مثال به هر جهت اگه بخواد نور سد دز برسه به این لامپ، حتما از یه سری ترانسفورماتور باید رد شه، این نمیتونه بکشه. یعنی چراغای ما نمیتونه نور سد دز رو و انرژی سد دز رو بکشه، باید بخوره به وسائلی، هی فشارش گرفته بشه، تو این فشارش گرفته میشه در حقیقت بتونه وارد چراغهای عادی ما بشه. این وحی که میاد باید بخوره، مثل آبشاری باید بخوره به یه سری سنگ، وسط راه فشارش گرفته بشه تا بیاد پایین، تا بیاد پایین بشه قرآن عربی تا من شما بخونه. و نه اگه وحی همینجوری مستقیما بزنه به ما، مثل درگیرهای فرانکلین دیدین که میزنه، بزنه بخوره اون جرقه ما بخوره ما رو پود میکنه. اولا خود پیغمبر اون وحی که بهش میخورده یه حالت قشوهی درشون دست میداده خیلی وقتا. به هر جهت خاصیت هستی اینه که یه سری در حقیقت اون رأس نورانیتی وجود داشته باشه، یه کسایی باشه که بگیرن و در حقیقت بشن به تعبیر زیارت جامعه محال مشیت الله، و مشیت الهی از تو اونا باید رد بشه به عبارتی، و از تو اونا رد بشه به تعبیرهای دقیق این میشه که تمام عالم در حقیقت جزو وجود خود امام هست در اون دقیقا مقام فوقانیش دقیقا اینجوریه. برای همین است که شما در جامعه کبیره این حرفایی که میزنید میگید ابدانکم فی الابدان، نفوسکم فی النفوس، ارواحکم فی الارواح، یعنی روح شما تو روح ماست، الان بدنتون هم تو بدن ماست، و همه این عالم میشه بدن امام و بدن انسان کامل. همه عالم میشه بدن انسان کامل. همونجوری که شما اینجوری میکنی، دلت میخواد بکنی، این کارو میکنی، او هم شق القمر میکنه. همین جوری به همین سادگی تو بدن خودش داره تصرف میکنه. حقیقت انسان کامل در اون سو، در اون بالایی که هست، نه اینی که اومده تو بدنش. اون سویی که در بالا هست، اون روح کل این بدنه. حالا تا همین مقدار که بیش از اینشو واقعا باید میشینیم یه خورده مقدمات بحث رو هم طی بکنیم. بله، هر چی که در مقابل آسمانه، نه اشرقت الارض به نور ربها، یعنی به نور الامام، تازه زمین زمین میشود. این زمین، این زمین میتونه باشه و هر چیزی که در عالم ماده بهش میگن، این تازه روشن میشه که بابا زمین زمین امام بوده. اینجا اشرقت الارض، اشراق میشه زمین به نور رب زمین، به نور الامام. معلوم میشه اون سحر که اتفاقیات بعد از اون محو، بعد از حالت سق بهش میگن سحر، صحب بعد المحو اصطلاحا، بعد از این حالت، اون حالت که رخ میده، طرف میفهمه که همه چی دست امام بود، همه چی امام بود. اینم به معنای اون ذات و فلان و اینا نیست، اون ذات حق اصلا یه چیز دیگه است. به تعبیر حضرت امام میگن معروف احدی نیست، معبود احدی هم نیست، اصلا فقط اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. اصلا بحث ذات رو ما نمی کنیم. این مثال هم مثال خدا نیست، مثال نوراللهه، مثلا نورهی کمش کاتم فلان فلان فلان، و مثال خود حضرت حق نیست. برای هم در قرآن داریم فلا تضربوا لله الامثال، برای خود خدا مثال نزنید، و اون مثال نداره، اصلا خدا مثال نداره، اون ذات مثال نداره. یه مرتبه بیاید پایین ترش مثال داره، اون اصلا مثال نداره، اون معلومی چی هست اصلا، کسی نمیدونه اون چی هست، اون ذات الهی. اگه بفهمه چی هست که خودش میشه خدا، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید، معلومه یه ذاتی هست، ولی اصلا قابل شناسایی نیست. اون مرحله، اون مرتبه قابل شناسایی احدی نیست، حتی پیغمبر. اینو امام تو کتاب مصباح هدایتشون تصریح میکنن به این نکته درستیه. ما راجع به ذات الهی اصلا بحث نداریم، مثال هم نداریم اونجا. ما راجع به نور الله بحث داریم و راجع به این حقیقت بحث داریم. نه این همین چیه، هم نحنو اقرب الیه من حبل الورد و هم یه نحنو. خب هم این، هم وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین خودش و خودش قرار گرفته، همه اینها مربوط به در حقیقت ذات الهی نیست. ذات الهی رو با یه هوه گاهی اوقات گفتن، شهد الله انه لا اله الا هوه. خب یه هوه ای رو زدن که یا قول هوه، مثلا هوه الله احد، مثلا اون هوه اینجوری هم با اینکه هیچی نداره، معنی ضمیری نداره. این نکته ببینید تو قرآن خیلی مورد بحثه. حالا من تو بحث صبح هم عرض کردم که نحوه ارتباط حق با عالم نحوه عرضی نیست، فعالیتش عرضی نیست، فعالیتش طولی هم نیست، فعالیتش احاطیه. برای همین هی میگه خدا محیطه، فعالیتش قیومیه به تعبیر قرآن. اینا رو نیست توضیح دادیم معلم دیگه، میترسم باز دوباره که گرد پای در افتم سهر برند به دوشم. اینجا هم معلوم میشه تو روز قیام همه چیز به دست امام بود، یعنی به دست نور الله بود، به طبع به دست ذات بود، در حقیقت اون ذاتی که کسی اونجا اونورم نمیفهمه چیه، ولی به دست خدا بود. و اون موقع بحث نور ببینید گره خوردنش به بحث امام به خاطر این است که رفته رفته هدایت رو برسونه مراحل بالای هدایت، اخراج از ظلمت به سمت نور، که حالا بهتون نشون میدم اون دیگه در مقابل طاغوته، که اتفاقا روال سوره نور هم به همین سمت میره جلو، که کسی ارتباط پیدا بکنه با ولی، با ولی که ارتباط پیدا کنه، ولی به دلیلی که کارش اقامه است و میخواد در حقیقت در مقابل طاغوت ایجاد بکنه، قد علم بکنه، اینی که شما در سوره مبارکه بقره همین آیات الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مال این است که نشون بده آقا تمام این نور و ظلمت ها آخر دستش تو قلش میرسه به نور الامام، از این ور امام، از این ور طاغوت، که ترند خود سوره نور الان اینه. یعنی بحثو داره مطرح میکنه، این بحث تکوینی رو منتها میخواد ببره به این سمتی که اگر میخوایم در مقابل طاغوت قد علم بکنی، امام، امام و نور امام، نور ولی، ولی الهی. اینجاست که اون موقع گفتم تو فرض اقامه، فرضی است که همه وعده های الهی به طرز عجیب و غریب تو اینجاست، تو این پایین نیست، تو نظام های اخلاقی نیست، تو نظام های اقامه قرار میگیره. این گفتم مثل فرق بنز و پراید تو نمایشگاه ماشین، که فرق چندانی واقعا اینو با دیگه ندارن. تو نمایشگاه که نه کسی ترمز میگیره، نه کسی سرعت میره، نه کسی هم دو یه حدی و هم دیگه فرق دارن. بیفته تو جاده معلوم میشه که بنز چیه پراید چیه، تو جاده تو فرض اقامه معلوم میشه، بعد وعده های الهی اونجا معلوم میشه، ترمز های این و ترمز اون اونجا معلوم میشه. برای همینه یه بچه 16 ساله به نام ابراهیم میره بت میشکنه، بعد میذارنش تو آتش، اونجوری اتفاق میفته. چرا؟ چرا باید خدا نمیتونست مثلا خیلی سطحی تر و راحت تر کار رو حل کنن؟ مثلا ابراهیم وروجک بره یه جایی گمگور کنه خودشو، میشد، میشد داستان این باشه، ولی خدا نمیخواد داستان این باشه، میخواد داستان این باشه که تو که اقامه کردی در بالاترین سطح وعده محقق میشه، میندازن تو آتش، آتش میشه بردن، مثلا من علی ابراهیم، خواد اینجوری باشه و اون موقع محقق بشود، این پیام محقق بشود، وعده ها در عالی ترین سطح محقق بشه. بین خدا چرا باید مثلا موسی رو ببره کنار رود نیل، بعد اون اتفاق عجیب بیفته؟ یه خورده عادی تر نمیشد اتفاق بیفته؟ نه، میخواد نشون بده که اینجوری. چرا یوسف باید اونجوری؟ چرا نمیدونم باید موسی اینجوری؟ چرا نوح اونجوری؟ چرا فلان؟ یعنی همش عجیبه این ماجرا تو فرض اقامه. چرا یه خود آهسته تر، ساده تر، قابل فهم تر، یه مقداری واقعی تر به عبارت پیچه اینجوری نیست؟ چرا اون مدلی خدا وارد صحنه میشه، به خاطر این میخواد بگه آقا تو این نقطه، نقطه ای که اگر کسی وارد بشه یعنی بنز و اندازه تو جاده، اون موقع بهت میگم بنز یعنی چی. ما این بچه 16 ساله میره این حرکت رو انجام میده، تا قبلش بهش بودن که سمعنا فتن یقال له ابراهیم فتن یقال له، یه جوونه که نوجوانی نام ابراهیم، بعدش که یه نتیجه میگیره میشه جناب آقای دکتر ابراهیم. دیگه میبینید خود نمرود میاد برای مذاکره، علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربی فلانه مال، بعد از این یعنی نمرود بلند میشه میاد مذاکره کنه با این بچه. چرا؟ چون که جواب گرفته. خب جواب گرفتن همه معادلات رو عوض میکنه، که همونجا بود که دقیقا نمرود با آزر گفت وقتی دید همینجوری اومد از نتاقه، گفت اگه کسی خدا میخواد پیدا کنی خدا خوبی داره، صافا خدا اسبازی داره، اگر کسی دنبال خداست خدا ابراهیم. ما به دلیل اینکه تو فرض اقامه نیستیم خیلی وقتا جواب هم نمیگیریم، چون که وعده هم اصلا مال، میگم فرق نمایشگاه، نمایشگاه ماشینه، نمایشگاه ماشین اصلا قرار نیست چیزی رو به ما نشون بده. مثلا اینم راه نامیدن راه نامیدن، بعد اینو ترمز میگیرونم تو نمایشگاه، یه چقدر اصلا اینا قابل دیدنه، بره تو کار تازه تو فرض اقامه قابل دیدنه. ایناست که میاره تا مبارزه با طاغوت امام رو اونجا مطرح. امام مال مبارزه با طاغوته، نه مال کیف الله بازی. امام جایگاهش جایگاه مبارزه با طاغوته، نه برای اینکه مثلا یه سری امور معنوی رو انسان چی بشه. این دیگه امام لازم نداره، اصلا فرض اقامه لازم نداره این چیزا. اگر این چیزا هم هست برای فرض اقامه است، اگه دقت میکنن که این بنز رو چجوری بسازن، برای اینکه اگر افتاد تو جاده چه چیزی مثلا چه خطراتی داره و چجوری مقاومت هواش، ایرودینامیک بودنش و همه این بحثاش، این ماله این است که اگر اونجا نماز شب و دعا و فلان و کیف الله وزی اونجوری هم هست، به خاطر این است که در فرض اقامهش معلوم بشه چی کار است. این تو فرض اقامه بتونه اقامه بکنه درست. این هدف کلا از طرح بحث نور و ظلمت، که شما همین ابتدای سوره مبارکه ابراهیم، اولا اون موقع هم که سوره مبارکه ابراهیم رو میخوندیم این عبارت رو از که این فروم آرکه ابراهیم بیدید صفحه 255 که امام باید این کار بکنه، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب انزلناه الیک، ما این کتاب ندادیم که تو بخونی کتاب رو، که ما کتاب رو انزال کردیم تا تو این کار بکنی، این کار امام دیگه، لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن رب الى صراط العزيز الحميد، تا اینکه تو مردم رو اخراج بکنی از سمت ظلمت به سمت نور. نور یعنی این چقدر ادبیات نور ادبیات قوی، حالا تو موارد دیگه رو روشن میکنم. آیه 5 رو نگاه کنید، اون موقع معلوم میشه این یعنی چی، که اخراج از ظلمت به سمت نور یعنی تشکیل حاکمیت، یعنی مبارزه با آمریکا، معنیش یعنی این. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ببینید این دوتا دوال هم دیگن دوگانن، ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج، موسی تو اخراج بکن قومه که من از ظلمات الى نور، بیا دست فرعون در بیار این قوم خودتو، کاش دیدید. بعد و ذکر هم به ایام الله، هر روز یوم الله، ولی این روز یوم الله، یعنی شما تازه دست خدا رو میخوای ببینی، وعده خدا رو میخوای ببینی، تو اون موقعی میبینی که میزنی به تیپ و تار اون گنده قضیه، تو اونجا معلوم میشه، و یعنی خدا خودشو نشون نمیده اصلا که چی کار است. خدا اون بنز رو تو جاده نشون میده چیکار است، اون فانتوم رو تو اونجا و اینا اینا برن تو مثلا زاویه خودشون مثلا، و کجا معلوم این چیه، چی ساخته؟ ذکرهم به ایام الله، ایام الله این اتفاقا که نشون بدی ما از چنگال فرعون ببین چه جوری رد شدیم دیگه. دیگه کسی دیگه حرفی نزنه، درست همه روزها روز خداست، همه اتفاقات هم یه جوری معجزه است که داره اتفاق دور ما اتفاق میفته، آیات الهیه، ولی اونجا باید نشون داده بشه که به مردم این ببین چه جوری ما رد شدیم، خلاف تمام قواعد عادی رد شدیم از دست فرعون، و تا ما بر نگردیم به این منطق اقامه، این فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، نتیجه نمیگیریم، دلها قسی می شود، باورها پایین میاد، تربستم ورتبتم وغرتكم الامانی، درنگ میکنید وقتی درنگ کردید، شک میکنید وقتی شک کردید، اولویتاتون عوض میشه، وغرتكم بالله الغرور، امنیا و اولویتا دیگه میرید تو کار بنزین، میرید تو کتف و بال مرغ، یعنی اولویت تغییر میکنه دیگه، شک میکنید و بعد یه چیزای دیگه خدا تو اولویتاتون میذاره. او اگر نرید تو فرض اقامه، اگه برید تو همین فرض برخوردهای عادی با دشمنان و زندگی های عادی و فلان اینا، خدا رو تو اونجا میشه دید. و ذکرهم بیان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اینجا چون فضا سخته صبر و شکر هم کفایت نمی کنه، اینجا صبار شکور میخواد، یعنی چون این قله ها قله های سختی رفتنش، چون اینجوریه به هر جهت وعده های الهی عجیب غریب وجود داره تو اینجا، ولی مسیر هم مسیر ساده ای نیست، لذا اینجا با صبر و شکر کار در نمیاد، با صبر و شکور کار در میاد. خواهم عرض بکنم این فضا دستور نور این فقط در نره دستتون، تو کل قرآن در نره، به خصوص انبیاء پس از ابراهیمی که اگر میبینید صراط مستقیم رو اصلا اینجوری اصلا شما میگی اهدن از صراط المستقیم، خدا من هدایت کنم صراط مستقیم، صراط مستقیم چیست؟ صراط حضرت ابراهیم که بوت میشکنه اینجوری میکنه اونجوری میکنه اونجوری میکنه صراط. ببینید تو آیه قرآن نگاه کنید، سوره انعام ببینید صفحه 161 بخشید آیه 161 میشه صفحه 150 آیه 150 صفحه 150 آیه 161 قول پیغمبر بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، پروردگار من منو به صراط مستقیم هدایت کرد، دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفه، به روش این دین استواری که روش حضرت ابراهیمه، در همین سوره نحل و اینا حتی به پیغمبر گفته انه تبع ملت ابراهیم حنیفه، تبعیت از این روش بکن، انبیاء پس از ابراهیمی باید کار ابراهیمی بکنن، اگر یه کار دیگه بخوام بکنن میرن توی مدل های نوحی و آدم و مواعظ و فلان اینا، میشه مواعظ دیگه، دیگه نمیشه پروژه اقامه، نمیشه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین، اینی که پیغمبر ما اول المسلمینه، بالاتر پیغمبر ما کلا اوله، این اولیت هم یه اولیت تکوینیه، برای همین در روایات ما دارد که گفتن که چرا شما تفضل پیدا کرد و تفضیل پیدا بر همه انبیا، گفتن به خاطر که در عالم زر، گفتن الستو بربکم، اول ما گفتیم بله، ما اول گفتیم، این اولیت زمانی نیست، اونجا هر کی اوله اوله، مثل عدد یکه، عدد یک یه عدد اول است، برای همینجا موقعیتش اعتباری نیست، و اتفاقا عددش عدد سازه، یعنی یه تشبیهات به عدد هم که شدن حضرات معصومین به خاطر همینه، چون که هر عددی تکثیر عدد یکه، یعنی یک داره تکثیر میشه شده اعداد مختلف به عبارتی. و اینا همیشه اولن، حالا این مقام اولی اگر نباشه میشه شرک، یعنی اگر تو اقامه شرکت نکنه شرکه دیگه. شرک این است که بگه که اینایی که چی کار دیدیم ما هر چی کار غیر عادیه اینا کارهای خداست، اون کارهای چیزی هم که کار خودمونه، بعدش هم میخوایم مبارزه بکنیم با دشمن میگیم که باید بشینیم تو محاسبات تو معادلات بذاریم ببینیم مبارزه بکنیم مبارزه نکنیم. خب این شرکه دیگه. خب اگه اینجوری بود اصلا برای چی خدا اینقدر ابراهیم و نوح و این و موسی و فلان اینا برای چی مثال زدن؟ به خاطر همینا که اینا نمیتونستن بکشن ابراهیم. واقعا کشتن ابراهیم کار مشکلیه؟ نه اصلا دارد انقتلوه او حرقوه، انقتلوه او حرقوه، یعنی یا بکشیدش یا آتیشش بزنید، که آخرش جنبندشونی که آتیشش بزنن. خود دشمن شد رسانه ابراهیم، ابراهیم رسانه نداشت، همه رو جمع کردن و چه کار کردن و فلان کردن همه اینا، همه دیگه مخالف ابراهیم شدن دیگه. یعنی چیز شد تو همه سایت ها زدن مراسم ابراهیم بیدقاله در روز فلان برگزار می شود، خب کانال ها گروه ها فلان ها همه زدن، یه چند نفر مؤمن و اونا هم تو ایتا مثلا زدن هی پسر خوبی بود مثلا، اونا هم همچین حرکتی هم نکردن. خب بگیم حالا حرکت زدن مثلا یه کاری کردن این مثلا فلان، نه وایسان نگاه کردن ابراهیم تو اون عظمت نتیجه گرفت. خب اینو به ما گفتن برای چی؟ برای اینکه گفتن آه اگه هر چقدر نگاه توحیدیت میره بالا، فضای اقامت میره بالا، ما عجیب غریب ظاهر میشیم، ما عجیب ظاهر میشیم. اینو دیگه بنداز این بنزار درارید از تو نمایشو، بنداز این معارف رو تو چی؟ بنداز معارف رو تو مسیر، نتیجه بگیرید از معارفتون. اون موقع است که دشمن خودش میاد میگه جناب آقای دکتر ابراهیم ما الان در حقیقت چی کار بود؟ این نظرتون چیه راجع به فلان؟ میبینید یه مشاجره یه مهاجر خیلی شلوغل تبدیل شد، یعنی دیگه انگار خواست آخرین ضربه‌هاشو به ابراهیم بزنه، شد علم تر الالذی حاج ابراهیم. کی؟ همون بچه 16 ساله وروجکی که داشت اینجوری بوت میشکرد که بود و تالله لعکیدن نسلامه کن پاتونو بذارید بعدن تو علمانه پاتونو بذارید من این بوتار میشکنم. اون خود دانه کسی که اینجوری اومد تو میدان، انقدی بر عرف زمانه خودش تاخت که گفتن که شما خلاصه اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، داری جدی میگی این حرفا یا دوری مخفی؟ الان قضیه شوخید گرفته الان که اینجوری میگی میزنم همه چی رو پرپر میکنم اینا، یا واقعیه داری واقعی میگی اینا رو؟ در کدوم تمدن؟ تمدن بابلی که در اون تمدن بابل ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یعنی آمریکای الان باید بره بوق بزنه برای اون تمدنه. اصلا اون چیزی که تو روایات ما راجع به بهشت شداد و اون تمدن شده یه چیز عجیب غریبیه، ساختمان های آنچنانی نمیدونم چیزی که اصلا توصیفش مهمه الان نیه، اینجور ساختمان های تو اوج تمدنی چیز که اوج علمی فلان اوج تمدنی اینا بعدش همه تو انتون و آباکون فیدلان همه تو رو هم غلط کردیم. که یه دون جوان نمون جوان 16 ساله کردیم و اون نتیجه بگیره. خب عرض بکنم این اون فضاییه که قرآن مدام پیش میبره، مدام ترسیم میکنه این فضا رو، و با عنوان به نام نور و ظلمت که اوج نور و ظلمت میشه طاغوت. من عرض کردم اینو قبلنم که ببینید فضای فحشا اشاعه فحشا طاغوت، این و فضای مواعظ شریعت امام، این دو فضا با هم میره بالا و تو طول تاریخ دنیا هم همینجوری رفته بالا. یعنی اول یعنی فحشا اشاعه فحشا طاغوتی که عملا داره تئوریزه کردن اشاعه فحشاست، یعنی فحشا رو در عالم پراکندن. این طرف هم آدم مواعظ، نوح شریعت، بالاش ابراهیم امام. دقیقاً اینجوری داره کل سناریو دنیای مدلی میره بالا. اون موقع شما آخرین مبارزات، یعنی مبارزه بعد از ابراهیم، مبارزه با طاغوته. اینجاست که یک تمدنی به نام ارم شکل میگیره، ارم ذات العماد و فلا اینا شکل میگیره، که التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اینجوری نه، یه تمدن اینجوری قوی شکل میگیره، یه ابراهیم هم از این بر شکل میگیره. اینا همش دوگان هم دیگه میرن بالا به عبارتی. این فضاهای کلی رو باید حفظ کنیم. ما یه رفتیم میریم تو بحث نور و نور امام و این که اونجا اوجش امامه و اصلا فضای تکوینی اینجایی که امامه. قاعده این است، قاعده این است، تکوین برابر تشریع و تشریع برابر تکوین. من این خلافش یه جایی خدا اینجوری غیر این بگه، و یعنی اگه اون اوله باید اول هم باشد، یعنی باید ولی اونی باشه که اوله. و یعنی تکوینن اوله، تشریعن هم اوله اون موقع، یعنی باید هم اول باشه، یعنی او هست که فضیلت داره به باید. حالا یه جاهایی هست خلاف، یعنی تکوین و تشریع خلاف هم دیگه هست. مثلا خدا میگه اینو من فقیر میآفرینم، اونو غنی میآفرینم. وظیفه تو تشریعن چیه؟ اینی که از اینجا برداری بذاری اونجا. این تشریعن وظیفت اینه، ولی قاعده بر این است که تشریع برابر با تکوینه. این است که او عبدو ربکم الذی خلقکم. رب و ربوبیت بر اساس خلقه، هر کی خلق کنه همون هم ربوبیت انجام میده به همون شیوه. هم یعنی اگه در ماشین لباسشویی بالاشه، باید اینا رو از تو بالا بریزی. اگه در ماشین لباسشویی تو وسطشه، باید از وسط بریزی. یعنی تشریع و تکوین با هم دیگه یک نوع نسبتی داره با هم دیگه، مگر یه جای خلافش ثابت بشه. یعنی از طرف خدا تشریعش خلاف تکوینش باشه، تکوینش دوست داره اینجوری بیافرینه، یعنی تناسب ها رو به هم بریزه، ولی تشریعا دوست داره که شما برگردونی سر جاش. اینو تشریعا دوست داره. خلط تکوین و تشریع تو برخی از جایی که واقعا تشریع مخالفت با تکوین داره استثناء، ولی قاعده بر اینه که هر موقع تکوین الهی هر جوری بود، تشریع برابر همون باشه. مثلا فرض کنید بین زن و مرد تکوینشون فرق داره، خب تشریعشون هم مطابق تکوینشونه. یعنی مسئله خانه، خانواده، فلان اینا بر اساس تکوین الهی شکل میگیره. تکوین برابر تشریع برابر تکوین. حالا این رو که ما فهمیدیم، این نکته رو من عرض بکنم. صفحه 424 رو بیارید، ما اول یه بد و بیرایی به این چلا بگیم. 424 پیغمبر خدا که به عنوان سراج مطرح شده، آیه 45-46 رو ببینید از سوره مبارکه احزاب صفحه 424 دارد که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. خدا پیغمبر رو داعی به سمت و سراج معرفی کرده، سراج منیر. خب یعنی اون چراغی که از اونجا نور از اونجا میاد، که بعداً معلوم شه این ذوات مقدسن، که حالا بعداً هم میگم این شجره ای که تو بهش گفتن نخور همین اینه. شجره تو بهش چیز بدی نیست، از بس که خوبه نمیشه خورد. او برخی چیزا رو کلا نمیشه خورد، باید بیای در اندازه‌اش. اون اندازه من اندازه تو نیست، نمیتونی بخوری اینا. برای همین تو روایت گفتن اون میوه، میوه علم آل محمد. یه بحثی هست در قرآن، حالا تو شجره، تو هم سوره نور انشاءالله میگم بحث شجره. بعضی هایی میخوام بگن شجره میوه ممنوعه بدیه، نه تا میوه ممنوعه خیلی خوبیه، از بس که خوبه ممنوع است. آخه هر چیز رو نمیدن باید به هر کسی بخوره، باید سطحش بیاد بالا. اومد که بالا تازه میتونه تناول بکنه. برای همین است که از اون اول وقتی خورد لاغ شجره بنا شد بره تو زمین و از اونجا با تلقی توبه با اسماء برتر این عالم توبه کنه بره بالا. یعنی باید رشد بکنه، نمیتونه بی رشد بخوره. و اینا خلاص هاضمش چی میکنه؟ دیرپاچ میکنه، نمیشه، در نمیاد، نمیتونه بخوره کسی. میگه باید مطابق هاضمه کسی چیز بخوره. شجره بهشتیش ما چیز بدی نیست، یعنی مثلا یه شرابی خورده یا چیزی خورده، نه. روایت هم اومده که علم آل محمد خورده زاغش بهش گفته این ممنوع است، اینو نه دورورش نرو، این منطقه ممنوع است. اینو باید قابلیت پیدا بکنی تا این کار بکنه. اونم اومد زاغ شجره نخورده، اصلا همجید تو دهنش گذاشت این علم رو مطمئن ندیه. خب باید بری پایین. اینم لطف خداست، از اون اولم قرار بود که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، باید بیاد و اون موقع از اینجا بیاد بر اساس این ذوات مقدس رشد کنه بره بالا. برای همینه هر جایی که تو روایات ما میبینید که انبیا گیر میکردن میگفتن این ذوات مقدس، ابراهیم اون بالا داره میره میشه ذوات مقدس. خب کی نجاتت میده؟ اون توسل. کی نجات میده؟ نوح. اون توسل، اون توسل. این چرا؟ یه چرایی تکوینی داره، تکوین عالم و کینونت عالم اینجوریه که انسان کامل اون بالا شه و از اونجا باید عبور کنه. برای همین هی اینو فهمید ابراهیم، هی میگه که آقا و الحقنی به صالحی، منو به همین اینا ملحق کن، یعنی بیار تو اینجا. میگن من نو فی دون لقد استفینا فی دنیا و نو فی الاخره لمن الصالح، قبول نمیکنن که اینجا، میگن اونجا. خب قبول نمیکنن که اینجا جزء صالحین باشه، با اینکه ابراهیم آن صالحین منظور اونه. اون میگن لقد استفینا فی دنیا و نو فی الاخره لمن الصالحین. این سراج منیری که شما راجع به در حقیقت خورشید هم داریم که جعل الشمس سراجن و حاجا، همه اینا سراج و حاج در حقیقت خورشید، یکی از عبارت هایی است که خیلی راحت به این گنگ های وهابی و گوگ ها که هی بی خودی ما رو متهم میکنن به چیز، به شرک. میگیم آقا مگه شما از آفتاب استفاده میکنی؟ چون استفاده میکنی آفتاب پرستی. چون الان ما داریم از آفتاب استفاده میکنیم، خب اینا که پدر جد نور این عالم هن. شما داری استفاده میکنی از این، یعنی امام پرستی ما. الان خود اونجا میگه شمس سراج، اینجا پیغمبرم سراجه، هم شمس سراجه هم امام سراجه هم امام نوره. ما اگه استفاده میکنیم از خورشید استفاده میکنیم برای گرما، برای فلان، برای فلان، فلان، یعنی که ما آفتاب پرستیم. الان خواهد ذوات مقدس هم داریم استفاده برای قرب الله، برای استشفا، یعنی ما امام پرستیم، یعنی ما آدم پرستیم. چه حرف مفتیه اینا میزنن. اینجا هم اینم خورشیده، اونم خورشیده. اگه خورشید تو عالم باشه، اون خورشید به این خورشید داره نور میده، واسه این خورشید داره نور میده. اون موقع ما چون الان امام رو در استشفا استفاده میکنیم، یعنی امام پرستیم یا مثلا خورشید پرستیم یا یه چیز میپرستیم، یعنی به عنوان وسائط فیض الهی داریم در حقیقت استفاده میکنیم. تو خب این جایگاه بالاترین جایگاه است که ما رو باید بکشونه به سمت اقامه. امام نیامده است که میگم اول میشه چه میشه چه میشه فلان 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 تا میشه خلیل، بعدش میشه امام. حضرت ابراهیم دارد در روایت ما گام به گام میشه امام دیگه. امام مظهر مبارزه با طاغوته. امام اونجایی است که اون بزرگ راه اصلیه، در مقابل طاغوت هم قد علم میکنه. خب این یه نکته که اینجا نوشته بودم. صفحه 502 رو بیارید، صفحه 502. بعدش میخوام تندی آیه نور رو بگم، جر بزنم راستش. نه همین اولیای طاغوت آمریکاست. همین اونی که در حقیقت داره چیز میکنه، داره در حقیقت تدارک میکنه همه ابزارالات شیطانی خودش رو برای اینکه در مقابل امام سفارایی بکنه، در مقابل جریان حق سفارایی بکنه، جریان حق بکنه. شما من مقرر کردم شما زیر 1% همجنس بازن، چرا اینقدر تو پرسشنامه های کاری هست اینقدر؟ آقا شما مثلا همجنس بازی یا نیستی؟ قبول داری یا قبول نداری؟ از مدرسه اخراج میکنن. و برای چی؟ برای چی از مدرسه اخراج؟ برای چی از فیلم های اوسکار؟ من یه خب اینم یه اعتقاد یا خب نداره دیگه، دوست نداره یا اعتقاد نداره؟ نه، چون که مسئله برمیگرده به قوم لوط. لوط ابراهیم جزئیه، میدونید که لوط یکی از اون کفتراست، یکی از اون چهار تا کفتره، یکی از اون چهار کفتری که دقیقاً کوبیده گذاشته فلان اینا، جلد کرده فرستاده اینا، تو روایت ما هم این اومده، اصلا خود آیش هم همینه که میخواد اطمینان به قیامت پیدا بکنه که اون عصفور سوار که دارد که خلاصه فخود اربعت هم منت طایره فسرهن، نه سرهن نه معنی ذبح نیست، معنی جلد کردنه. یکی از اون کفتر جلدا حضرت ابراهیم، یکیش جاماسته که میاد ایران، جاماست بعدن شده ماجاست، شده مجوس. به ما میگن مجوس چیز بدی نیست، میدونید که یکی پیغمبران مثلا که به عیسوی ها بگن عیسوی، مثلا مسیح ها بگن عیسوی، ما مجوسیم. خب یعنی با پیغمبری به نام جاماس که یکی از اون کفتره ابراهیم بوده، کفتره جلد ابراهیم بوده، که یکیش لوط بوده تو اون منطقه، جاماس بوده تو این منطقه ما، و اینا کسایی بودن که پروژه های ابراهیمی رو جلو میبرن جزئی، بهش میگن ابراهیم جزئی، یعنی زیر نظر مأموریت ابراهیم حرکت میکنن. برای همین است اون فرشته عذابی که میخواد بره لوط رو عذاب کنه، میرن اول چی کی؟ اول میشن برن حضرت ابراهیم. ببینید این یه حالت چیز نداره، حالت مثلا حالا سر راه بریم مثلا یه دور پیش ابراهیم ببینیم چی، مثلا یه چایی هم یه اجل حنیزی بزنیم به بدن، مثلا یه کباب فلان بعد بریم. نه، اساسا تو این مسیرهای تکوینن اینجوریه، یعنی اگر بخواد از بالا بیاد یه چیزی پایین باید این وسطاشو رد بشه، نمیشه مثلا بالا باشه بعد یه پایین باشه. خب اگه میخواد بره باید بیاد اول پیش ابراهیم، از طرف ابراهیم بره پیش لوط. هر فرشته ای این مدلیه، واسطه است. ابراهیم برای لوط هم واسطه است. خب همین الان میفهمید چی میگه، یه خورده سخت این بحث میکنه. همون کانال است. شما لوط ابراهیم جزئیه، به عبارتی یه ابراهیم جز شؤونات حضرت ابراهیمه. برای همینه که گفتن جلدش کن، یعنی این جلدش کن یعنی اصلا جز به وجود خودت دیگه، به اشارات تو حرکت میکنه. بعدش هم سمد عهنه یعتینه که سعیا، اینا همین مثل خود حضرت ابراهیم که خب با تیول ارز هی میرفته میومده این مکه و بیت المقدس و فلان ها، هی میرفته سر میزده دیگه به اهل خانوادش اینا، مثل تیول ارز میرفته. حضرت لوط و جاماس و فلان ها اینا هم همینجوری میرفتن، یعنی سمد عهنه یعتینه که سعیا، تا بخواد میبینید حاضره میاد. چیه؟ چون که جز وجود خودش عملا. من اینو تو بحث معرفت المهدی یه موقع عرض کردم که یه حالتی ممکن مؤمن بشه فرج شخصی روش اتفاق بیفته، جزء ابزار آلات خود امام میشه دیگه، یعنی انقدر محو میشه خودش که امام در او تصمیم میگیره، خودش تصمیم نمیگیره، امام در او تصمیم میگیره. بهش میگن فرج شخصی. به این حالت، این حالت رو کسایی که خودشون زیاد میذارن کنار رفتن به فرج شخصی میذارن. فرج شخصی نه اینکه امامو میبینه لزوما، نه به اراده امام کلا حرکت میکنه. این میشه یه امام زمان جزئی، به عبارت بهش میگن امام زمان جزئی. یکی از ابداله که جزئی امام، جزئی شده امام زمانه به عبارتی. خب
از
اول
جزء وجود امام پیدا
میشود. مثلا یه چیزی ما داریم، حالا اینو تو این یوقد و شجرته میتونیم، میگن قضا میشه عین مقتضی. قضا عین مقتضی که تو لسان حکما اینو اومده اینجوری، شما یه موقع قضا شروع میکنید به قضا رو کنید، این قضا که شما میخواید که قضا نیست، انشالله سیعود و قضا ان. یعنی چی؟ یعنی ماده مغذیش باید بره تو خون، از تو خون میخواد بره تو چشم، بره تو چشم باید بشه پیه چشم. اونجایی که میشه پیه چشم میشه قضا اسمش. یعنی ببینید رفته رفته تجزیه میشه، میره تو خون، از تو خون بره تو گوش یه چیز دیگه میشه، بره تو چشم یه چیز دیگه میشه، اونجا اسمش قضاه. در اون لحظه ای که تبدیل شده به یه عینیتی با اون چیزش خودش پیدا کرده. و اینه تو معده اسمش قضا نیست واقعا. اونی که داره مدد میده قضای تو معده نیست، قضای تو چشمه، اون خون تو چشمه. اون موقع همین جوری میشود رفته رفته طرف. یعنی انگار مثلا فکر کنی مثلا تشبیه شاید بدید، مثلا امام زمان خورده اینا، خب این بعد رفته تو خون، بعد رفته جذب شده، جذب شده، جذب شده، رفته شده عین چشم. اینجاست که احادیث قرب نوافل، قرب فرایضی که ما داریم، صحیح احادیث صحیح که فریقه اینم نقل کردن این حدیث رو، که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم چی؟ یعنی تیربونش کلا دست منه دی. خودش نمیبینه، من دارم میبینم، من دارم حرف میزنم، اصلا اون حرف نمیزنه. برای همین است که گفتیم چون او حرف نمیزنه، خدا داره حرف میزنه. تو سوره مواکه صافات نگاه کن، عباد الله المخلصین. و این موقعی مثلا گفتم اما تویزن و الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، در حقیقت همه جزاء عملشون میبینن الا عباد الله المخلصین. چرا؟ یا عمل نداره. برای همین تو روایت گفتن اصلا صحیفه عمل این پاکه، وقتی باز میشه نه پاکه، اصلا هیچی نداره، خب چیزی نداره. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه از هر چیزی که کسی بخواد راجع به خدا بگه، الا اینکه عباد الله المخلصین بگن، که عباد الله المخلصین حرف ندارن، دهنشون دست چیزه، دست کسی دیگه، این کسی دیگه داره با دهن اینا حرف میزنه، کسی دیگه داره با پای اینا راه میره، کسی دیگه داره با فکر اینا فکر میکنه، القا میکنه، الهام میکنه، چه کار میکنه اصلا این دیگه. برای همین داریم فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، همه حاضر میشن تو روز قیامت الا عباد الله المخلصین، اصلا اینا حاضر نمیشن تو روز قیامت. برای چی؟ برای اینکه یه کسی باید یه کاری کرده باشه، یه کسی باشه که این بیاد تو روزگار چیز وایسه یه لنگی پا وایسه جواب بده، اون که کسی نیست که. این دست امامه، دست امام که یه چیز مستقل نداره، که یک حساب کتاب مستقل نداره، اون آدمه یه حساب کتاب مستقل داره، ولی کسی که خودش دسته، دست امام، مثلا اینکه الان دست من حساب کتاب نداره، من حساب کتاب دارم ولی دست من که حساب کتاب مستقل نداره که. برای همین است که خورد خورد رفته رفته میشه قضا و میشه عین مقتضی. مثل همین چیزی که تو اینجا داره که یه زیتون، روغن زیتونیه که اصل داستان سوره نور تو اینجا شه، که این شعله از کجا میاد؟ از روغن زیتون یه شجره مبارکه میاد، که این شجره مبارکه نه شرقی نه غربیه، اینه که میره تو این فتیله میسوزه، بدون نار نور میده. ولولم تمسسه نار، خب یعنی این میره نور اصلی مال این شجره مبارکه و زیت این شجره مبارکه است، که این خود امام این شجره مبارکه، این اوساره این شجره مبارکه میره تو اون چراغه نور میده. اصلا اصل نور مال اون زیتیه که داره اینو تبدیل میکنه به نور عملا، که حالا عرض میکنه معنیش یعنی چی، حالا تا اون حدی که دقیقاً یه بایی بکسوات نکنه ذهنمون. بله آره دیگه، حالا مثلا اینا همه من یه آتیش گرفته نور میده، به نور نار نور میده دیگه، یعنی حتما لزومی نداشته نداره که یه چیزی مثلا اگه بخواد نور داشته باشه باید نار داشته باشه. الان آتشی که بر ابراهیم سلامون علی بردن و سلامن علی ابراهیم، این آتش آتشه، نه اینکه آتش یخه، یه آتش خنکه، یعنی گرمم نی. بر ابراهیم هم اینجوری، بر همین که اون تنابایی که به دستش بسته اون سوخت. خب یه نفر هم دستش کرد ببینه این چجوری دستش که سوخت جزغاله شد اونجا. یعنی این علا ابراهیم اینجوریه و همه که اینجوری نیست. مثل که تو همین آیاتی خونه و علنا له الحدید، و حضرت داوود آهن برای اون نرمه، خب نه برای همه که نرم نشده که، برای اون نرمه. خب بله نه دیگه، هر کسی که تو خط ابراهیم حرکت میکنه، گفتم عباراتی که در مورد اون و جامعه اون پیاده میشه عبارات عجیب غریبیه. حالا معلومم نیست، یه موقع رود میشکافه، گفتم خدا صحنه رو عادی نمایی نمیکنه. مثلا احتمالا میشد مثلا حضرت موسی اینا برن یه گوشه تپه از یه جایی مثلا یه جور دیگه ای فرار کن مخلصه، نه باید بخورن به رود نیل، بعد اینا هم فعلا متراء الجمعان قال اصحاب موسی، باید خیلی یه جورایی آتشین باید بشه تا خدا بگی ببین من دارم اینجا چی میکنم، تو چشت رو میکنم که من دارم یه کار میکنم و دیگه فکر تو نام حیمت تو فلان، نه اصلا اینا تو کار نیست دیگه. اون هر کسی این مسیر رو حتی گذاشتن که ما هم اینا رو باور بکنیم، و نه اینا میشه قصه حسین کرد شبستری. به چه کار من میاد که حضرت ابراهیم اینجوری شده؟ به من چه ارتباطی داره الان که حضرت ابراهیم الان آقایون میان میگن که آج آقا خب تو بگو چی کار بکنیم، اگه اینجوری بزنیم که اونجوری میشه، اونو بزنیم فلان جای بند بخواه، اگه اینجوری شده چی انقلاب کردی اصلا؟ چرا انقلاب کردیم؟ بگو امام با چه منطقی انقلاب کرده؟ اینی که ببره کنار رود نیل و بعد نشون بده که اینجا خدا با یه کار وحشتناک که عجیب غریبه، با این کار عجیب غریب کار تموم کنه. خدا اگر ما رو انداخته توی این نقاط ضعف و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، استضعاف در زمین پیدا کردیم، از اون ور گفته که اگر تو اینجوری تو سوره مبارکه فتح گفتیم تو، اگر تو در این صورت حمله میکنی به سمت اون دشمن شدت حمله میکنی اینجوری میشه، اگه باد بجنگه ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ان تجد لسنت الله تبدیلا. تو ضعیفی، دشمنت هم قویه، ولی اگه تو حمله بکنی به سمت دشمنت، تو حمله بکنی، خب حمله بکنی به سمت دشمنت، غلط میکنه دشمن این کارو بکنه، بکنه من دهنشو سرویس میکنم دیگه، و این سنتی که اینجوریه و اینجوریه. ولی کی باور کنه؟ مشکلش اینه، الان کی باور میکنه که آقا ابراهیم هم میشه اینجوری از آتش در بیاد، موسی هم میتونه اونجوری بشود، نوح هم میتونه اونجوری بشود، بدر هم اونجوری بشود، احزاب هم فلان جوری بشود، دیگه همش میریم سر یه قواعد عادی. خب قواعد عادی دیگه چکاچک شمشیر هاست دیگه، قواعد عادی که شما استعدادتو بردار بیار، عید دوله هم مستطعت هم من قوته تو استعدادتو بردار بیار دیگه، توانایی هچی توانایی داری بردار بذار اومیز، بقیه چه اتفاقی میفته اصلا دست ما نیست. و میگم مثلا حتی اینو پرت، من گاهی وقتا میگم مثلا این پرت کردم مثلا حضرت ابراهیم و بنجنین، مثلا یه میشه مثلا این بره تو آسمون ها، مثلا مثلا حضرت عیسی رفت تو آسمون ها، نه میاد میخوره وسط آتیش و بعد آتیش میشه بردن سلام علی ابراهیم. این خدا چی کار میکنه و میخواد که این منطق خودش رو به رخ بکشه. هدف از این بحث نور و فلان اینها تو همین مایه هست. سوره نور رو باز برگردیم، من یه نکاتی براتون عرض بکنم و دیگه هر چقدر میتونیم سریعتر از این آیه فرار کنیم واقعا. این البته جزء آیات توحیدی خیلی عمیق ماست، ما دا شوخی میکنیم با خدا. یعنی این حالا این بحث نور مطرح بشه، اصلا هی گفتم بابا به نور میبینه مؤمن فنهو ینظر به نور الله. نمیدونم اول من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس، ای با نور حرکت، با حالتهای شک و تردید حرکت نمیکنه. اتفاقا وقتی که میاد تو این پروژه، تو این پروژه پر نورانیته، پر یعنی اینجا پر نت، پر وای فای، پر وعده است، پر همه چیه تو اینجا. میای پایین کلا این بی تی اس ها قطعه، نمیدونم فلان ها قطعه، همش قطعه، همه چی قطعه. او بیایی تو پایین تر، لایه پایین تر، اینجوری لایه پایین بالاتر پر از انرژی، پر از وای فای، نت، نت های ماهواره استارلینکی، نمیدونم اینجوری زمینی هم نی. اونجا میگه فقط تو بیا تو اونجا، تو اون منطقه، اونجا از هم معادلاتش چیز دیگه است. من اگه از تو اقامه میخوام بهت میگم ما تو این ماشین چی گذاشتم، تو این ماشین چی گذاشتم رو تو فرض اقامه خواهی تو درگیر شو با طاغوت، بهت میگم من کیم. درگیری با طاغوت تو بیا موساوار ورد ببر چی ببینیم که من چیکار میکنم تو اینجا. ببینید الله نور السماوات و الارض، من یه حرف شماتیک بزنم بعدا این رو یه خورده تعریف کنم. اولا فضای نور میدونید که یک فضاییه که کلا هی تضعیف میشه میاد پایین. کلا فضای نور اینجوریه، میاد یا تجزیه میشه یا تضعیف میشه، بر همین نورون علا نور کلا نورها بر همدیگه اولویت پیدا میکنن، برخی نورها پایین ترن برخی نورها بالاترن. کلا این خاصیت هستیه که اون بالاش یه مدلیه، میاد همجوری پایین که میاد نورها یا تجزیه میشه یا تضعیف میشه که باید بخوره به یه چیزی که این چیزه اینجا زجاجه، باید بخوره به یه شیشه ماتی. اتفاقا بعضی ها میخوان چیز بکنن دیدید که الان لامپا رو دیگه همه رو مات درست میکنن، باید بتونه پخشه. و یا نه زجاجه‌ای که فقط یه چیز بلورین رنگی باشه، این بلوری باشه، باید فقط بخواد از توش نور رد بشه، این مد نظر نیست. اینجا الان میبینید که لامپا رو دیگه شما لامپ اینجوری پیدا نمیکنید، لامپا چیز شده چون که اونه که پخش میکنه، باید نور پخش بشه و تجزیه بشه و اسماء الله تولید بشه. به عبارتی یعنی با ویژگی های مختلف نور، مثل اینکه نور میخوره به یه جایی به یه منشوری پخش میشه، یا مثلا تو اینا نور رو پخش میکنن اینها. میدونید که اگر چیز مات وجود نداشته باشه اصلا نور نور نیست. برای همین فضا بین خورشید تا جو زمین تاریکه، با اینکه نور داره رد میشه. چرا تاریکه؟ چون چیزی نداره بخوره بهش، چون این باید یه چیزی داشته باشه بخوره بهش تا این نورانی بشه. و یعنی اگه این فاصله رو خالی کنید اصلا نور نداره، چون به چیزی نمیخوره، با اینکه نور هست. یعنی موج طول موج نور داره میاد ولی تاریکه. چرا؟ چون باید به یه چیزی برخورد کنی که اون پخشش کنه که بشه نوری که به چشم میرسه. نمیدونم اون بخش فیزیک ذهنتون الان از اون مقدار فعال یا نه. نمیدونم میدونید که بالای جو تا خورشید تیره است، تاریک هستن، با اینکه نور داره میاد. خب با اینکه نور میاد نورانی نیست اون تیکه. چرا؟ چون چیزی نیست بهش بخوره. یا کم نورانی به خاطر اینکه خیلی کمه اونجا اجرام، اون چیزای ریز فلان اینا خیلی کمه، واسه همین هست که اگرم نور داشته باشه خیلی کم نور داره یا تاریک مطلقا. نور اساسا باید بخوره به یه چیزی تا دیدنی بشه. خب و به اون چیزهایی که میخوره بستگی داره به چی میخوره، قیافه نوره عوض میشه. خدا کمک کنه اینو بهتون بگم. نیا کنید اینجوری میشه، مثلا شما نیا کنید تو مخارج حروف ببینید بین س و ش این دوتا با هم فرق داره یا نداره؟ ولی هیچ فرقی با هم دیگه نداره، هر دوتاش یه هوای داره بیرون میاد، ولی یه دونه میخوره به مخرج حرف سین یه نوع شکن پیدا میکنه و یک نوع در حقیقت طول موج پیدا میکنه میشه سین، میخوره به مخرج شین یه جوری پیدا میکنه میشه شین، و این سین و شین جز هوا هیچی نداره. اینجوری نیست که یه هوا داره یه چیزم تلپی انداختن روش به نام سین. الان خب همین سینه که همین هوا هست که سینه، چون یه سینیست خوردن شش میخوره به مخارج حروف مختلف، تازه شما هوا رو تلفظش رو میشنوی، بینه تلفظش اینه اینجوریه میشنوین و همین تشدیدید ادامه شاهد سقط حرف منه. یعنی شما تا نخوره به مخارج حروف یه چیز نخوره دیده نمیشه اصلا. خب باید برای دیده شدنش بخوره به آخر، ولی چیزی جز هوا هم بیرون نمیاد آخرش، یعنی مخرج حرف بیرون نمیاد که، مخرج دهن منه. خب این فقط یه مدلی میشه که میشه یه مدل میشه میشه ش. یکی از چیزایی که آوازخونا حرف آ یا او یا هو مثلا هایی رو میدونی که اینجوری هم می نویسن به خاطر همینه، خاطر تو خالی بودنشه. اینم شده هی بحث اینی که از نیستان تا مرا ببریدن از نفیر من، این یه بحثایی داره برخوش که این همون نیه که اگه صدا در میخواد باید بخوره به یه سری از این نوت ها باید بخوره به عبارتی، که اون موقع اون هواه داره میاد بیرون ولی با اون نوت میاد بیرون. اون موقع خود هواه همون هو هست. برای همینه وقتی که این آوازخونا اینجوری میکنن که یعنی شما هیچی نمیگن ها، ولی احساس میکنی یه چیزایی دارن میگن، یعنی یه چیزی به صورت مندمج تو اینه، به صورت متراکم تو این قرار گرفته. خب این یکی از این خواننده های اشتباهی میکنه و میذاره به صدای مرغ و خروس و فلان و همین چیزا میخونه، من اسمش هم نمیخوام بگم. اشتباه عرفانیش همینه، اگر بخواد به صوت همه بخواند باید بگه ها، این همون که تو عرفان بهش میگن نفس، میگن نفس رحمانی. نفس رحمانی هیچ رنگی نداره، خب یه نفسی است که فقط داره در میاد، میخوره به اجزای حروف تازه میشه حروف، بعد میشه کلمات، بعد میشه فلان اینا، ولی همه اینها با هم دیگه رو هم دیگه جز نفس هیچی نداره. بله تو بحث چینش نظام هستی ما نفس شیطانی نداریم، اون یه چیزی ما داریم به نام القاءات شیطانی و القاءات رحمانی، اون با هم فرق داره. این اگر کسی فعل بد انجام بده به واسطه القاءات شیطانی فعل بد انجام میده، ولی اسمش در نظام هستی اسمش نفس رحمانیه، چون که عالم که دوتا خدا نداره که، اگر دوتا خدا داشت اذن لذهب کل اله به ما خلق، هر کسی باید خلق خوش می داشت. این عالم حالت یه پارچگیش اصلا معلوم یه خدا داره که همه چی یه پارچه داره عمل میکنه. این میشه همون چیزی که میخوره اون اصل نور میخوره به این مخارج، شروع میکنه به منشعب شدن. و مخلوقات شدن و اسماء تولید کردن و همه اینها. بله. بله بله دیگه، ما یه چیزی داریم، ما اصفهانی میگیم در اوروسی، شما میگید در اوروسی. این درهای اوروسی نمیدونم دیدید یا نه، که تو شیشه رنگی 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 اینجوریه، مثلا هم چیزه مختلف بودی. این همین جوریه، نوره میاد میخوره به این شیشه های مختلف، خب بیرون که میاد نوره درد میکنه، ولی یه رنگه. بیرون که میاد یه چیزی غیر نور نیست که بیرون میاد، ولی این نوره رنگ پیدا کرده دیگه، درد میکنه. یا تضعیف میشه یا تجزیه میشه. یعنی اگر حتی یه نوری شما داشته باشید قرمز، این وقتی میاد پایین همینجوری نوره تجزیه میشه، تضعیف میشه، نوره نور ضعیف شده است. برای همین است که گاهی اوقات حضرت حق به احکام ضعیف شده در حقیقت متصف ممکنه مثلا بشه. برخی از اینچه که خدا مکر میکنه، خدا چیکار میکنه فلان، اینا مال همین بحث. یا مثلا به احکامی که مربوط به نور باشه اسناد پیدا میکنه، ولی به احکامی که مربوط به ضعف و مرتبه باشه اسناد پیدا نمیکنه. برای همین است که در ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فمن نفسی، ولی قل کل من عند الله، همش من عند الله. ولی ایه حسنه، من یه موقع مثال نور ضعیف رو زده بودم، فکر میکنم نور ضعیف دو تا حکم داره، الان شما بهتون بگم اینو تصدیق میفرمید. یه چیز اینه، یه حکمش اینه که این نور ضعیف، مثلا یه نور چوب کبریت، این اتاق را روشن نمی کند. درست، نور ضعیف اتاق را روشن نمی کند. یه حکم دیگه هم داره، همین نور چوب کبریت ضعیف یه اتاق بسیار کوچیک رو روشن می کند. درسته؟ حالا شما الان سوال جواب بدید در میاد. الان نور ضعیف اتاق رو و یه سالن رو روشن نمی کند، لنورهی یا لضعفهی؟ لضعفهی، به خاطر ضعیف بودنش روشن. لذا این حکم شما نمیتونید ببرید بالا، بگید اگه این مرتبه روشن نکنه مراتب بالا هم روشن نمیکنه، این رو نمیتونید بگید. ولی یه اتاق خیلی کوچیک رو، یه چیز اتاق خیلی کوچیک، نور ضعیف روشن میکند، لنورهی یا لضعفهی؟ لنوره ای. به خاطر این قدیم حکمش رو میتونید ببرید بالا. یه سری احکام به دلیل مرتبه نمیره بالا، یه سری احکام به دلیل اون نور میره بالا. حالا اینا هم واقعا توقع اینی که الان این چیزی ما میگیم، برای اینکه بگیم بحث خیلی بحث جدیه تو سوره نور، بحث اصلا پدیده ای به نام نور تو قرآن که هدایت ها رو بر اساس نور، تکوین رو بر اساس نور اینا توضیح میده. پس ببینید این نور میاد تجزیه میشه میره تو در حی چی؟ خب چه ارتباطی داره به این من؟ من نفهمیدم، میخواید مطالبی بفهمید یه سوال دارید الان؟ چرا شما در حقیقت رنگ خدا، ببینید یه بحث ما داریم، یه بحثی حالا میگم و رد میشم یه دقیقه. یه موقع ما عوارض داریم، عوارض تاری بهش میگن، عوارض تریانی، یه سری عوارض داریم، عوارض سریانی. فرقش چیه؟ یه رنگی رو روی دیواری بمالن، این بهش میگن عارض تریانی، یعنی تاری روینه الان. ولی یه موقع یه عرضی هست، عرض سریانیه، یعنی رفته تو تمام تار و پود شی، مثل رنگ سفید شیر، اینو نمالیدن رو شیر. خب این تو تمام تار و پود این هست. اون موقع است که خدا مدل رنگ، این رنگ بندیش در چیزا این مدلیه نه اون مدلی. برای همین است یه رنگ قرمز اینجوری نیست که یه نوریه که قرمز مالیدن بهش. برای همین است شما رنگا رو قاطی بکنید با هم دیگه سفید نمیشه، یه رنگ کدری در میاد. اون نور هاست که وقتی قاطی میشن با هم دیگه میشن سفید، نور سفید، چون که اساسا به این رنگ نمالیدن، این رنگ خود نوره، این نوره این رنگیه، نور که سفیده، نور بیرنگه به عبارتی، ولی وقتی که تجزیه میشه تبدیل میشه به رنگ های مختلفی، از این شیشه رنگی ها که رد میشه یه رنگی پیدا میکنه که اون رنگ رو نمالیدن بهش. این همونی که من اصرار دارم عرض بکنم، اصلا قرآن اینو اصرار داره، نه که من اصرار دارم. ببینید برای همین از خدا میخواد بگه نه من ذات شما رو فقط دارم به وجود میارم، والله خلقکم و ما تعملون، من همه جا هستم. من اینجوری نیستم که من شما رو خلق کردم شما باز خودتون رفتید یه کارایی میکنید، من شما رو خلق میکنم فعل شما رو هم جز چیزایی که من خلق میکنم. اگر شما این تصویر رو درست از قرآن نگیرید، بت پرستی توجیه داره. من صبح توی بحثی اینو گفتم، اینکه حضرت ابراهیم میگه اتعبدون ما تنحتون والله خلقکم و ما تعملون، شما تراشیده خودتون رو دارید عبودیت میکنید در صورتی که خدا جایی رو خالی نذاشته، شما و فعل شما رو خدا داره خلق میکنه. اگر اینجوری نباشه، اینجوری که ماها تصویر میکنیم تقریبا که خدا ما رو خلق کرده گذاشته ما خودمون یه کارهایی بکنیم، اگه اینجوری نباشه یه بخشای خالی میمونه که توجیه میکنه بت پرستی را. این بت پرستی در این صورت موجهه، علم پرستی موجهه، انما اوتیتو علا علم اندی موجهه، این حرفا موجهه. وقتی موجه نیست که بشه والله خلقکم و ما تعملون. حالا مشکلی ممکنه شما مشکل جبر رو بگید چجوری حل میکنید، اونو باشه یه موقعی حل میکنید، بلدی اونو حلش میکنید، حلش هم کار ساده ای نیست. اون رنگ خدا یعنی این، اینی هم که میگن شما به رنگ خدا متصف بشید، نه به صورت عرض تریانی بلکه به صورت عرض سریانی، یعنی کلا اینجوری بشین و یعنی رنگتون بشه خدایی، نه اینکه خودتون هستید یه کارایی برای خدا انجام میدین. خودم هستم، فکر خودم هست، اولویت های خودم هست، اینا این کارامو برای خدا، کارامو برای خدا انجام میدم. نه اینجوری نه، یه جوری رنگ بندیتون یه جوری بشه که بشه رنگ خدا. یعنی هر چی باز میکنی، اصلا یکی از بحثایی که ما راجع به حضرت ابراهیم داریم بهش میگن به چی میگن، چی به عنوان حضرت ابراهیم چیه؟ خلیل. خلیل به معنای چیزی که رفته تو تار و پود یه چیزی دیگه، در همین به دوست معمولی نمیگن خلیل، هم شیشتون که باشه که ماها بهش میگیم که من و فلانی اصلا یکی این دیگه، این یه روح در دو بدن، مثلا اینجوری این مدلی. به کسایی که میرن تو در حقیقت خلل و فرج هم دیگه، اصلا دیگه اصلا یکی میرن تو تار و پود هم، و اینا میگن خلیل. خدا وقتی میگه خلیل الله، اصلا به عنوان یه اسم برای مثلا که عیسی روح الله، بعد موسی کلیم الله، ابراهیم چی؟ خلیل الله. چون که رابطه‌ای که خدا داره با ابراهیم و ابراهیم با خدا این مدلیه، رفتن تو تار و پود هم دیگه. حالا بحثش مفصله الان، نه چجوری اونجوری دیگه، همین جوری که رنگ چجوری میره تو نور، الان نور قرمز چجوری رفته این رنگ توش، رنگ میره تو نور یا نه نوره این رنگیه دیگه، رنگ نمیره تو نور، اصلا این نوره این رنگیه. ابراهیم نگاه میکنی خدا اینجوریه، مدلی شده، خب نگاه میکنی خدا رو میبینی، به اینا میگن وجه الله، خب میبینیش خدا رو میبینی، اینجوری رفتن تو هم دیگه. خب که این جایگاه مقدماتی جایگاه امامته، اینو بخونیم باز دوره برسیم خدمت. پس دوره یه نور و سماوات و الارض داریم که ما عرض کردیم، این به قبل هم گفتیم از سماوات و الارض معنیش یعنی عالمین، یعنی کل عالم سماوات، نه این سماوات و این از سوره جاسیه همین آیهی که گفتم 36 جاسیه برید ببینید. خب یه نکته ای داره که میگه مثل نوره کمش کاتن فی ها مصفافل ها، ما برخی از مثال های قرآن اینجوریه که به صورت مستقیم مثال با ممثل ارتباط داره. مثلا میگه مثل الذین حملوا التوراة کمثل الحمار یحمل اسفار، یعنی این کسایی که حمل التوراة ثم لم یحملوها، اینا مثل خرایی هن که فلان. یه بار ما داشتیم اسفار میخوندیم که اسفار هم دستمون بود و اینا، یکی از اساتید ما دید با فلسفه هم خوب نبود، بعد گفت من شما رو با این کتاب میبینم یاد یه کریمه قرآنی میافتم. ما هم خوشحال بودیم که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها که مثل الحمار يحمل اسفارا. اینکه از دست ما رو دوست داشت، اونا جهت تحبیب بود، مثل این خره اسمانی ها هم. برخی از مثال ها پس این به اینه مثاله، برخی از مثال ها هست این به این نیست، یه چیزی شبیه یه جریانیه. مثلا میگم مثل حیات دنیا خب کما انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض ثم تزروع الرياح ثم اصبع حشیما تزروع الرياح فل... اینه، یعنی این یکی شبیه این داستانه، نه در حقیقت به هم دیگه شما متصلش بکنید. این الله و نور السماوات و الارض هم اینجوریه، نه اینکه الله و نور السماوات و الارض مثل نوره کم اشکاتن، اینه نه مثل نورهی کم اشکاتم فی هم مصفا المصفا فی زجاج از زجاج کنا که اوکبان در دوری یون یو قدم شجرت مبارکتن لا شرقیتن ولا غربیتن یکادو زیت های اوبی ولا. این کل این شبیه کل اینه، یعنی این نور الله شبیه این کله. خب معلوم شد چی گفتم؟ این به این نیست، یا این نگید مثل نوره کم اشکاتن، یعنی مثلا اتحان مثل نوره کم اشکاتن نیست اصلا، چون یه مشکات اون قوه و اون تاقچه ایه که این چراغ ها رو میذارن از اونجا بازتاب میکنه. خب اون تاقچه رو میگن مشکات به عبارتی، که این چراغدان و فلان ها رو توش میذاره. خب ببینید اینجوریه که توی در حقیقت هر کدوم مثال چی هم اگه تونستم میگم، توی تاقچه ای که کمشکات فی ها مصباح، توش چراغ روشن کرده میشه، المصباح فی زجاجه، مصباح توی یه قاب شیشه ایه، منتها تعبیر بکنید که قاب شیشه ای مات یا قاب شیشه ای رنگی. چرا؟ باطنی گفته که چیه؟ از زجاجه تو که انها کوکبون دوری، یعنی خودش میدرخشه. اگر این تو قاب شیشه ای چیز بود شفاف بود یه خودش نمی درخشید، نه این خودش داره می درخشید. این شعله رو گذاشتن توی دقیقت تاخچه دورش یه دقیقت چراغدانی شیشه ای که اون شیشه شیشه رنگیه یا شیشه ماته و که داره اینو پخش میکنه. این همون چیزی که در لسان و عرفا معروف به اعیان ثابته که میخوره به این اعیان پخش میشه. ما اینجوری شدیم هر کدومون بدن اینکه خورده به یه مخرج حرفی، بعد شده کلمات الله، شده حروف، بعد خودشون گفتن کنا حروف عالیات. ما اون حروف عالیاتیم که اون هوی اوماییم، خب مخرج حرف الف و فلان اینا ماییم، بقیه شماییم، که ما اون حروف عالیاتیم که از اونجاییم، بعد میاد اینجا توضیح میشه و بعدش حروف با هم دیگه ترکیب میشه و میشه کلمات. ببینید اصلا تعبیر قرآن رو نکنید، ما نفدت کلمات الله، اصلا موجودات رو میگه کلمات الله، بعد این اسما با هم دیگه توصیف کلمات میکنن، میشن این اشیاء در حقیقت که ترکیبی از اسما الهی درست میشه، میشن اینا. حالا این نکتهش که چجوری این شعله از کجا اومده؟ شعله از کجا اومده؟ بالاخره یه نوری داره، این شعلهش، این زیت این شعله و این روغنی که داره این شعله رو درست میکنه از کجا اومده؟ این از یه گیاهی گرفته شده، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. این بحث نه شرقی نه غربی روی قرآن یه بحثی داره، تو بحث اشراق و شرق و غرب شما این چیز رو بیارید، شما سوره مبارکه مریم رو بیارید، آیه 16. اینا هم خیلی دیگه سوال نکنید، واقعا همینی هم که دارم میگم دارم بی احتیاطی میکنم. مثلا این بحث آیه 16 صفحه 306، شما الان برید ببینید، اصلا مفصل اینا نمیگن. دلیلم داره بوده اینکه ذهن چیز میکنه، اکسوات میکنه. ممکن ببینید آیه چند گفتم؟ آیه 16 سوره مارکی مریم صفحه چند گفتم؟ 306. ببینید راجب حضرت مریم ببینید چی میگه. میگه وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. از این فکر میکنن اینجا خدا میخواد لوکیشن بده، مثلا الان کجا رفته؟ توی مکان شرقی مثلا. خب چه اهمیت داره مکانش کجا بوده مثلا الان این لوکیشن اینجا؟ خب وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها، از اهل خودش فاصله گرفت، من اهلها رفت به مکان شرقی، مکانی که تو شرق طلوعه، مکانیست که دقیقاً هر چقدر به سمت نور شما حرکت میکنید به سمت شرق حرکت میکنید. خب مشرق عالم یعنی اونجایی که داره از اونجا نور میاد. او رفت به سمت مشرق. این فاعل هم دقت کنید، فاعل تفر فتخذت من دونهم حجابا، اون موقع به این وسیله حجاب گرفت از کی؟ از اهلها. خب فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. حضرت مریم یه حضرت شرقیه، میره به اون سمت. اون سمت اون موقع تو محل طلوع ها و فلان ها یه قواعدی داره برای خوش محل طلوع. خب چون که این مدلیه، اینجا لوکیشن حضرت مریم نیست. حضرت مریم برای اینی که اون بارداری فوق‌العاده رو داشته باشه که با نفخ جبرئیل، یعنی باید برسه تو اون مرتبه که به نفخ جبرئیل برسه، که نفخت و فیه، هم داریم نفخت و فیه هم داریم نفخت و فیها. خب فنفخنا فیها داریم و نفخنا فیه داریم، که حالا هر کنونش یکیش به حضرت مریم برمیگرده و نفخنا فیها میگرده بنا، یکیش به فرج برمیگرده که احسنت فرج ها فنفخنا فیه. اصلا جبرئیل در فرج حضرت مریم نفخ کرد. خب و نفخ هم میدونید که آب داره توش، تو نفخ و نفخ آب داره. این یه بارداری ترکیب جبرئیل چیز شد حضرت مریم. خب برای همینه که مدت حملش کلن 7 ساعت بیشتر نبود. مدلش به قرآن رو بخونید، یه تا این نفخ انجام شد و اینا فجاهل مخاز یوی درد زایمان گرفت حضرت مریم. اینجوری نبود که 9 ماه داشته میکشه، این ما رو 9 ماه میکشن. خب حضرت عیسی 7 ساعته به دنیا اومده. به خاطر چی؟ به خاطر نوع ترکیب جسمانی که داشته، که من نفخ جبرئیل بوده که اصلا دیگه بشر انسبی یا نفخ شده، برای همین سریع تا نفخ میشه داره فعجال مخاف. خب و بعد چون روح بوده میبینید یه تا میره این جزء نخلته یوی تساقط علیه رطبن جنیا، دست میزنه، تا دست میزنه روح ایجاد میکنه. عیسی روح الله، چون از روح بهش دمیده شده اینجوریه. او اونجا باید مکان شرقیه، بلن اینجا مکان شرقی. یه موقع هست که حضرت موسی رو نیا کنید، سوره مبارکه قصص آیه 44 صفحه 391. حضرت موسی یه مدلیه، کلن مدل روحانی و اینجوری نیست. مدلش میبینید که کنار نمیاد، کلن با حضرت خضرم کنار نمیاد. مدلش اینجوریه، آسیب یه نبی الهیم کنار نمیاد. یه مدل خاصیه حضرت. حالا این مدلش چیه؟ ذوق موسوی یعنی چی؟ و همینا دیدید که مش میزنن چیکار میکنه، دعوا میکنن، کلا این مدلیه. برای همینه که خواسته بره سراغ فرعون، گفته که با این روحیه من نمیتونم. دقیقاً بعد یه هارونی بیاد که هارون بشه نقش مکمل، من با موسی و هارون با هم دیگه برم. بله، اصلا موسی برای همین از حضرت رحموت بهش هارون رو میدن که این نقش مکملش درست در بیاد، که در حقیقت من رحمتنا اخاها هارون نبیا، ما از حضرت رحمت چی دادیم؟ رحمت به اون معنایی که ماها ملاتفت لطف فلان از این چیزا فهم تو از موسی نیست. یه کارهای خشن زیاد میکنه، مثلا کلا مدلش یه مدل خشنی، موسی این مدلیه. اصلا عیسی آمده برای اینکه یه مقداری اونو چی رو تلطیف کنه، وضعای موسی رو. حالا به این معنی که موسی بده ها، اون که یه فرعون اینجوری بوده و فلان اینا، گفتن فقول الله و قول لینن فلان، این فقول الله قول لینن فکر نکنه حتی موس فرعون کرده، گفته ادو الی عباد الله، بنده های خدا رد کن بیاد. این دیگه ته نرمش حضرت چی بوده، بنده های خدا رد کن بیاد، تو صاحب بنده های خدا نیست، بنده رو بده من ببرم. خب کلن مدل حضرت موسی به دلیل تفاوت چیزی که داره، شما نگاه بکنید آیه 43 صفحه 390، ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولی بصائر للناس و هدى و رحمة لعلهم يتذكرون و ما كنت بجانب الغربی. تو جانب غربی نبودی که ما اذ قضینا الی موسی الامر و ما كنت من الشاهدین، تو اونجا نبود، جانب غربی تو نبودی، تو نبودی، تو جانب غربی نبودی. این به این معنا نیست که خب بدنی مثلا تو معلوم خب پیغمبر نبوده، یه معنای دیگه ای داره که تو اونجا نبودی به خاطر اینکه اونا اونجا نیستن، تو جانب شرقی هم نیستن، اینا حنیفن، وسطن، نه شرقی هن نه غربی، جمهوری اسلامی، اینا اینن، اینا نه تو شرقن نه تو غربن، اینا حنیفن. خب یعنی نه شرقی و نه غربی هن. این شجره زیتون اینجوری مال شرق و غرب نیست، نه اون سویه که معنیش این باشه که مثل حضرت مریمه، نه مثل حضرت موساست. اینا انا تبع ملت ابراهیم حنیفن، اینقدر هی گفته حنیف، حنیف ابراهیمی، اینا جایگاه رفیع وسط دارن. این معنیش این نیست که مفسرین گفتن این درخت زیتونه نه کنار طرف شرق باغ بوده که بهش آفتاب زیاد خورده، نه کنار غرب باغ بوده. آن چه اهمیت داره اینا؟ یعنی برای خدا چه اهمیت داره بگی مثلا این طرف شرق بوده یا نبوده، یا مثلا این تو جانب غربی بوده، یا این رفته به مکان شرقی، یا که مثلا رفته تو طرف شرق مسجد مثلا. کما اینکه شجره، که این شجره مبارکه است، شجره لوکیشن نیست. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحتش شجره. ببینید تو زمان خودش لوکیشن بوده، خب در زمان خودش لوکیشن بوده، ولی اساسا شجره مبارکه، شجره ملعونه، خب شجره خبیثه، شجره طیبه، شجره در بهشت که گفتن که ولا تقربوا هذه الشجره، اینها این انسان کامله. انسان کامل به دلیل اینکه یه مجموعه مثل درخت میمونه، که برای همین گفتن که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. ببینید شد انسان کامل مثل شجره میمونه. من تا حالا مثال های فراوان این شجره رو زدم، قرآن هم و روایات هم خیلی مثال میزنن. ببینید یک شجره، یک در حقیقت شجره به بوته نمیگن، خب به یک درخت های میگن که یک ساقه داره میاد بالا، ساقه های محکم داره میاد بالا و بعد یه عالمه انشعاب پیدا میکنه تو. ولی انشعاب ها انشعاب مربوط به ساقه است، و هر چقدر انشعاب ها بیشتر باشه، اگه به ساقه بخوره زلف پریشان نیست که موجب جمعیت ماست، اتفاقا قشنگتر میشه، اتفاقا شجره قشنگتر میشه. انسان کامل کسی است که همه این تکثرات رو تو خودش جمع میکنه. برای همین درخت به عنوان شما نگاه میکنی الان درخت، یه درخت نگاه میکنی، یه درخت واقعا یا چند درخت؟ یه درخت واقعا، یه درخته، ولی این همه تکثر مربوط به همین یه درخته. درخت در فرهنگ قرآنی ما انسان کامله که در حقیقت این جریانی است که مربوط به خلاصه این تنه قطور و شاخ و برگ فراوان که تو توی هر دفعه هم یه میوه میده. این یه بحثی است. یه موقع اگه حوصله داشتیم با هم بحث کنیم، بحث احزاب چه جوریش قابل قبوله، مدل موسویش قابل قبوله که چیه؟ بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا، یه در حقیقت 12 نقیب زیر نظر موساست که و قال الله انی معکم، خدا با ایناست، یعنی این تو همون مسیر خداست. تو اینجا تو این 12 نقیب اینجوری که قد علم کل اناس مشربهم، هر کدوم مشاربی دارن با هم فرق دارن ولی زیر نظر موساست. موسا عظمتش به اینه که این 12 تا رو تو زیر نظر خودش گرفته. اتفاقا این میشه احزاب، تفسیر درست احزاب. این میشه همه این درخت مال موساست دیگه، اصلا این درخت موساست. کسایی که فکر میکنن باید دوروبر رهبر رو پالایش کنن به جوری که ما میمونیم دیگه، ما باید بمونیم، فقط چیز دیگری، فکر دیگری کلا نباید بمونه، یا اون منافق نه، اون باید هرس کرد. یا اون نه، یه ویژه دیگه، فکر دیگه، یه ذهنیت دیگری، یه چیز دیگه ای که بازم زیر نظر نقباه، یعنی زیر نظر یک نوع بعثتیه و بعث نامون حسنه. یا شده اگه اینجوری بشه این چیه؟ شجره ملعونه میشه همین شجره بنی امیه. اون موقع اونم چیز داره، اونم خلاصه برگواری داره واسه خودش، تا شجره ملعونه است که این شجره اجتثاث شده است به تعبیر قرآن، که شجره خبیثه نجتثت من فوقها ما لها من قرار. این شجره حالا چرا زیتونه؟ اینو آدم میگه چون که به امام حسین ربط داره. حالا بهتون میگم، حالا اینو رو وجه حنیف بودن میگم، چرا مثلا درخته چین انجیر نیست و تین و زیتون، درخته انجیر نیست، درخته زیتونه. این به جهن امام حسین ارتباط داره، این جهن زیتون، انجیر امام حسنه. حالا تو خود آیات بهتون نشون میدم، تو خود آیات برمیاده که جریان امامت اصلا جریان حسینیه. این جریان یه جریان حسینیه که این جریان میره خلاصه فی بیوتن ازن الله فلان در مقابل طاغوت فلان میکنه و و و اینا. برای همین این زیت زیتونه به عبارتی که موجب افروخته شدن اون نور میشه. برای همین همه جا وقتی تو روایات هم اینا کدای روایی ها که میبینید، وقتی که این پنجتن آل عبا مطرح میشه، یهوی سر امام حسین همه سوزنشون گیر میکنن، یهوی میگن این اسم چی بود، این کی بود، این چه جوری بود، میگن که این چنان بود و چنان بود، و میگوین که اگر با محبت با امام حسین حرکت نکنی نتیجه نمیگیری. که یه بحثی که حالا ما سحرها بحث خوب نزدیک بحث خوب بیم اونجا میکنیم، این بحث اونجا میکنیم که باید حب باشه و حب به نسبت به امام حسین باید باشه. و این رمز و راز کلن ارتباط سیستماتیک با الله، برای همینه که مثلا اون پنجتا میخی که کوبیدن تو چیز و حملنا علی ذات الواح و دسر، اون دسر پنج میخ اهل بیت بوده که زدن، که 5 میخ طلایی روی کشتی نوح زدن که این کشتی بتونه حرکت بکنه. عجیب هم هست، به کشتی میگه ذات الواح و دوسر، میگه تخت پاره و میخ. معلوم میخه برای خود مهم بوده که این میخا، میخایی که این تخت پاره ها رو نگه میداره که مهم بیه. و جریان حب به ابی عبدالله و اینها برای خودش چیزه. برای همین تو روایت بودیم از تین و زیتون، تین امامتن، زیتون ناموسینه. روایت هم همینو داره اتفاقا، دان تو استدلال قرآنیش هم همینجوری. حالا استدلالش بهتون میگم، این که این زیت زیت زیتونه به خاطر جریان ناموسینه. صلی الله علیه و آله سیدنا